بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سیما ولی الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب بحثمون در باب تبیین صفات الهی بود. پس از اینکه ایشون صفات ایجابی رو، اهم صفات ایجابی رو فرمودند، وارد صفات سلبی شدند و تا اینجا تعدادی از صفات سلبی رو نام بردند. تعبیرشون در مسئله سابقه این بود که و وجوب الوجود یدل على سرمدیته و نفی زائد، که سرمدیت یا بقا رو به عنوان آخرین صفت ایجابی تلقی کردن در اینجا و شروع کردن در صفات زائد، صفات سلبی، که اولین صفت سلبی نفی زیادت صفات بر ذات بود. بعد به ترتیب صفات سلبی رو نام بردن، از جمله وحدت رو هم ایشون جزء صفات سلبی دونستن، غیر مرکب است، متحیز نیست، جهت ندارد، تا آخرین صفت سلبی که نفی رؤیت بود. باز ایشون دوباره بر میگردن و صفات ثبوتی رو ذکر میکنن. از این پس تا پایان بحث اسماء و صفات بیان صفات ایجابی خداونده، یعنی در واقع ایشون صفات سلبی رو ما بین دو دسته صفات ایجابی قرار دادند. حالا دلیلش چیه؟ چرا ایشون همه صفات ایجابی رو نگفتن بعد صفات سلبی؟ ظاهراً دلیلش این است که این صفات سلبی اهمیتش از صفات ایجابی رو که در قسمت اخیر میگیم مهمتره. به تعبیر دیگر اول صفات مهمتر رو ذکر کردند، در بین اونها صفات ایجابی رو مقدم کردند، بعد صفات سلبی رو مقدم کردند، مؤخر کردند و در پایان به صفات ایجابی میپردازند که خب در درجه دوم اهمیت جز مباحث مورد مناقشه و گفتگو کمتر هست. پس سیر بحث رو باید داشته باشیم. ایشون میفرمان و علی ثبوت الجود، مرحوم علامه میفرمان این ثبوت الجود در مقابل نفی زائده، که وجوب الوجوب یدل علی سرمدیته و چی؟ و علی ثبوت الجود. این تعبیر علی رو آوردن تا نشون بدن که یک نحوه حدولی از قبلیام هست، چون در قبلی ها که صفات سلبی رو میگفتن علا رو تکرار نکردن، فقط کلمات معانی احوال صفات رؤیت به ترتیب خوده با تعبیر علا یه جور استدراک میکنن، یعنی صفات ایجابی دوباره شروع شد. این است که مرحوم علامه میفرمان و علا ثبوت الجود عطف بر علا سرمدیته هست و در واقع از صفات سلبی عدول میکنن به صفات ایجاب. خب این روشن و واضح. مواردی از صفات ایجابی که مرحوم خواجه فرمان و علامه هم توضیح میدن، خب مواردی است که غالبا در بین متکلمان اسلامی محل وفاقه، یعنی تقریبا هیچ کدام از اینها چیزی نیست که محل اختلاف باشد بین مذاهب کلامی اسلامی. اون چه اختلاف هست گاه در جزئیات این مباحث بین متکلمان اختلافه. حالا سرفصلشو میگم که اگه دوستانی بخوان تحقیق کنن دنبال کنن. بله در بعضی از جاها اشاعره توضیحات یا قیودی دارن که مثلا معتزله قبول ندارن و بالعکس، گاهی امامیه یک ایضاح و توضیحی دارند که متکلمان دیگه ندارند، در حد جزئیات و موارد خاصه. ولی خب یه جهت اختلاف بسیار مهم اختلاف میان متکلمان و فیلسوفانه. در بیشتر این صفاتی که در اینجا نام برده میشه، یا در قیود اصلی اونها اختلاف بین متکلمان و فیلسوفانه، یا در تعاریف و تلقی از این صفات اختلافه، که فیلسوفان با یک تلقی و تعریف این صفات رو میپذیرند و متکلمان با تعریف دیگر، و اینم برمیگرده به اختلاف مبانی کلامی و فلسفی است. حالا بحث تفصیلیش باید در جای خودش مطرح بشه. من به تناسب چند مورد رو اشاره میکنم که بدونیم باب بحث واسع هست و اختلافات هم بی تأثیر نیست. یعنی از صرف اختلافات نظری مناقشه‌های علمایی نیست، یه جاش واقعا تو تلقی ایمانی مؤثره و بخش عمده این تأثیر هم انشاءالله در بحث افعال الهی اونجا خودش رو نشون میده که اختلاف میان متکلمان و فیلسوفان در این مباحث در واقع برمیگرده به تلقی که فیلسوفان از اراده الهی، افعال الهی دارن و تلقی متکلم. این کلیت ماجرا رو بدونیم که نسبت به این صفات یک ملاحظات جدی و بحث‌های جالبی هم وجود دارد. خب اولین صفتی که از صفات ایجابی در این بخش میگن جود هست. خداوند متعال به اجماع مسلمین جواد هست. در مفهوم جواد یک اختلاف میان متکلمان و فیلسوفان. خب در لغت جود به چه معناست؟ سر خاطرشون لغویین جود رو چی معنا میکنن؟ نه،
بدون
طلب، بدون طلب بدن بیان افادت للغیر من غیر عوض. در لغت معناش اینه متکلمان نخستین، یعنی تا قبل از ورود فلسفه هم همین معنا رو از جود و جواد دارند. من ظاهرش این است که قرآن کریم هم با همین مبنا و معنا صفت جود رو مطرح میکنه. افادت للغیر، کسی که چیزی را به دیگری بده بدون عوض، مقابل نخواهد. حالا این من غیر عوض بگیم یا من غیر استیعاز بگیم، اینجا همطور که مرحوم علامه فرمودن متکلمان میگن، خیلی ها گفتن من غیر عوض، بعضی ها میگن نه من غیر استیعاز. استیعاز دقیق تره. چرا؟ نسبت به عوض نه بس طلب نکرده باش ولی عوض بده. جود اون نیست که شما چیزی بدید طلب چیزی، فرمودم طلب چیزی نکنید، یا بگیم انتظار مقابل نداشته باشیم. خب من یه چیزی میدم، واقعا هیچی هم به ذهنم نیست که فلانی میده، اما او چیه؟ بر میگردونه ظرف مثلا کاسه آش. البته خانوما که اینطور نیستن، معمولا یه چیزی میدن دومه نیستن که ولی حالا یه کسی یه چیزی میده اصلا انتظار نداره که همسایه ایجوده، اصلا انتظار نداره یه چیزی در مقابلش، ولی اونم در واقع لطفی میکنه و چیزی رو به این فرد میده. این به جواد بودن لطمه ای نمیزه. این نکته ایستا، طلب مقابل ندارد، در بخشش خودش عوض نمیخواد. این معنای لغویست. پس بهتر بگیم من غیر عوض یا من غیر استیعاز. گفتم متکلمان قدیم هم همین گونه تلقی میکردن. از دیدگاه فلاسفه اجمالا اشاره کنم، چون مرحوم علامه هم یک اشاره ای دارند، این تعریف دو تا اشکال داره. و از این جهت تعریف فیلسوفان دو قید به این تعریف میزنه. یکی این است که خب وقتی شما میگید جود میکند، میبخشد، چه چیزی را میبخشد؟ چه مقداری بخشیده میشه؟ این چیستی مورد عطا خیلی مهمه. اگر فرض کنیم یک کسی به یه چیزی قابلیت یک کمالی رو نداره و این فردی که این کمال در اختیارشه نمیدهد به او، آیا منافات با جواد بودن دارد یا ندارد؟ این بحثی نه. به این علم بده، آیا قابلیت علم ندارد؟ این ممکن امکان پذیرش چنین کمالی درش نیست. این است که فیلسوفان یه قید زدن، گفتن افادتون للغیر به ما یلیق به. ما معیار جواد بودن نه صرفا دادنه، دادن چیزی که او صلاحیتشو یا به ما یمکن له، چیزی که امکانش باشه. اگه امکان نداشته باشه و اینم نمیدهد، این ربطی به فاعل نداره، مشکل از چیه؟ از قابله. وقتی قابل مشکل داره به جواد بودن این، چون در بحث جواد بودن خداوند متعال این قید خیلی مهمه که اگر خداوند متعال به ممکنی از ممکنات کمالی را ندهد، آیا مخل به جواد بودن است یا نه؟ این بحث خیلی مهم بین فیلسوفان و متکلمان. متکلمان گفتن اشکالی نداره، خداوند میدهد، میتواند بده، حالا یک جا میده یک جا نده. اونجایی که میدهد جواده، اونی که ندهد مخل به جواد بودن نیست، چون برای اثبات جواد بودن لازم نیست به همه کس همه چیز بدهد. همین که بدهد من غیر استیعاذ همین مقدار کافی. اما فیلسوفان معتقدند که نه، اگر خداوند جواد است، جود خدا اقتضا می کند به هر کسی هر آنچه را که شایسته است یا امکان براش داره اعطا بشه. این است که اگر خداوند به یه ممکنی آنچه را که قوتشو داره، قابلیتشو داره ندهد، این مخل به جواد بودنه. این اختلاف بین متکلمان و فیلسوفان. از نظر فیلسوفان ما قید به ما یلیق به یا به ما یمکن له رو میزنیم تا بگیم خداوند متعال جواد است، به هر کسی هر آنچه را که لایق است میدهد. یه قیده. از نظر مرحوم علامه قید اشکالی نداره. این است که ایشون در تعریف عقص کردن این قید رو در میخونیم، یا مشکلی نداره بزنیم قید رو میگرد. اما یه قید دومی است که ایشون فهمون قید دوم ما قبول نداره، اون مشکل داره. قید دوم چیه؟ فیلسوفان معتقدند که خداوند متعال در اعطاش به دیگری غرض ندارد. به تعبیری میگن افعال الهی چی؟ معلل و اغراض نیست. خدا برای فعلش غایتی متصور نیست. خدا قصد به معنایی که ما میگیم در افعالمون ندارد. ما میگیم فاعل بالقصدیم، یعنی چی؟ یعنی یه هدفی، غایتی رو در نظر میگیریم، برای رسیدن به اون غایت کاری رو انجام میدیم. من دارم به یه اعطایی میکنم، اعطا مانه چیه؟ که میبینم آقای مثلا این فرد یک کمالی براش حاصل بشه، مشکلی از اون برطرف بشه. میگی در باب خداوند فرض این که شما بگید فعلی انجام میدهد که غرضی برش مترتب باشه نیست. چرا؟ یه بحث طولانی داره در بحث عدل، انشاءالله مفصل میخونه. چون میگن فعل الهی اگر غایت داشته باشه، هر فعل، هر فعلی که غایت داشته باشه، این فعل ناقصه و فاعلش ناقصه. چرا؟ کسی غایتی رو در نظر میگیره کمبودی داشته باشه. اگر یه ذاتی نسبت به اون هدف مستغنی هست، یه غرض بی‌معناست. قصد بیمعناست. فاعل بالقصد برای کسب کمالات خودش چیزی را قصد میکنه، موقع خودش واجد اون کماله دیگه تحصیل حاصله، از قرص بهش تعلق نمیگیره. از این جد میگن خداوند متعال فعلش دارای قرص نیست، البته میگن قرصی که به غیر مربوط بشه. بله یه فرض فقط داریم در باب خداوند متعال و اون این است که قرصش خودش باشه. اگر قرص خدا به خودش برگرده اشکال نداره، اما اینکه خدا به دیگری پول میده تا غنی بشه، مثلا شفا میده تا بهبود پیدا کنه، او قرص مربوط به فعل خداوند نیست. خداوند متعال برای ذات خودش در واقع قصد میکنه. یه بحث پیچیده دقیقی است در جای خودش. سه اشکال فیلسوفان نسبت متکلمان دارن، یعنی نسبت فعل خداوند اگه بخواد فعلش دارای غرض باشد، میگن سه تا اشکال بهش وارده. دعوای بسیار مهمی هم هست. خب ولی از دیدگاه متکلمان میگن چه اشکالی داره؟ من نکردم خلق تا چی؟ تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. از در متکلمان جود کردن بر بندگان اشکالی نداره، اما از در فیلسوفان اشکال داره. چون در اونجا نقصی برای خداوند نیست، خداوند به لحاظ کمال ذات خودش هست یه کاری میکنه، از روی کمالشه که کاری رو انجام میده. ها
قرارده به خودش برمیگرده.
آره
نشقت خود خدا برمیگرده، قرارده به خود خدا برگرده. یعنی یه چیزی تو خدا هست که لازم داره به اون، نیاز داره به اون، که
قرارده باز خودش که نیاز نداره. در درون خدا کمالی وجود دارد که اون کمال اقتضا می کند. بحث خیلی دقیق و پیچیده است. حالا با در جای خودش بحث کنیم، در انشاء در افعال الهی اگر توفیق بود ما خدمتون بودیم اینو من بحث میکنم که حرف فیلسوفان چیه. این است که میگن تمام اغراض فعل الهی در نهایت به خود خداوند متعال برمیگرده، به خود خداوند، نه که کاستی در خداوند است که میخواد کمال پیدا کنه، بلکه کمالی است که اقتضای کمال او صدور یک سری افعاله. خدا چون خیلی خوبه از خوبیش کاری رو انجام میده، فعلی ازش صادر میشه. اصلا مد نظرش رسیدن خیر به دیگران نیست. اصلا این فرض که خداوند برای خیر رساندن به دیگران کاری انجام میده، این از دیدگاه فیلسوفان ما محاله. این است که در اینجا در تعریف جود یه قید دیگه هم میزنن، میگم جود زمانیست من غیر غرض، در واقع خداوند مقصد نباید غرضم باشه. اگر غرض باشد اون دیگه جود نیست، چون کسی که غرض داره در نهایت غرضش چیه؟ این است که بر خودش یه سودی برسه، نقصی از خودش برداشته بشه. خب منی که الان غرض دارم میخوام در واقع کاستی های خودم رو برطرف کنم. پس بنابراین جود باید، پس اینا میگن تعریف فیلسوفان این میشه دو تا قید، افادتون للغیر به ما یلیق به یا به ما یمکن له، هر دو رو گفتم، به ما یمکن له یعنی غیر، لهو به غیر، به ما یمکن له من غیر عوضن ولا قرض. این دو خب مرحوم الله میفهمان قید اول میپذیری مشکلی ایجاد نمیکنه، اما قید دوم مشکل داره. خب این رو در باب خداوند متعال میخوایم اثبات کنیم. خب اثباتش برای خداوند متعال بلا شک، چون اعطای خداوند به غیر حتما من غیر عوضه، این که واجب الوجود که اعطا کرده، وجوب ذاتی در خداوند متعال اقتضای اعطا و خلق و ایجاد میکنه. اصلا واجب الوجود به ذات گفتیم واجب الاراده است، واجب الاعتاس، واجب الخلقه. اینش که روشنه، اثبات کردیم. اما باید من غیر عوضش رو اثبات کنیم. من غیر عوضش هم روشنه، چون هر چه غیر هست همه به او محتاجند و او به دیگری محتاج نه. یعنی فرض احتیاج برای دیگری در باب خداوند متعال وجود نداره، چون خداوند هرچه میدهد اعطای اصل وجوده. اشیا و اموری که در اصل وجودشون محتاج خداوند متعالن دیگه معنا نمیده که خداوند در مقابل اون عوضی بخواد. کسی که اصل وجود را میدهد عوض بیمارست. خب حالا یه توضیحات جزئی است که در متن عرض میکنم. هازا عطفٌ علی قوله علی سرمدیته، ای ان وجوب الوجود. باز حد وسطمون در همه این صفات وجوب وجوده. یدل علی سرمدیته و علی ثبوت الوجود و علم ان الجود هو افادت و ما ینبغی للمستفید. می ینبغی للمستفید و میارن من غیر استعازت من، من غیر عوضه. گفتیم استعازه در بیتر و الله تعالی قد افاد الوجود الذی ینبغی للممکنات. ببینید افاد الوجود رو، وجود رو به حیث وجوب وجود میگه. وجوب ذاتی حق تعالی اقتضا می کند افاده وجود را، چون از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان، متکلمانی که این مبنا را قبول دارن، وجوب ذاتی حق تعالی اقتضای وجود و اعطای وجود می کند. الذی ینبغی للممکنات، اینم در واقع اون خصوصیات به مایلی، من غیر ان یستعیز منها آشیعن، بدونی که دنبال یک عوضی باشد. خب این عوض ایشون نفرماد من صفت حقیقیت او اضافیه. توجه فرمایید، این که بگیم خداوند متعال دنبال عوضی است برای چی؟ برای ذاتش. یک، دنبال عوضی است تا یکی از صفات حقیقی خودش رو تأمین کنه. مثل چی؟ مثل حیات، مثل قدرت، یه فرزمینه دیگه. سوم، خدا عوض بخواد، اون تقسیم بندی یک داشت، از صفات حقیقی ذات اضافه. خدا برای که علمش تأمین بشه، کمال علم در او ایجاد بشه، نیازمند به غیره. این هم که فرض نداره، چون تمام اینها اعتاش به دست خداونده. ذاتشه که خدا داده است، معنا نداره که عوض بخواد. اصل ذاتش مال اوست. صفات حقیقی و صفات ذات اضافه هم همینطوره. تمام این کمالات از اوست و اگر دیگران در این صفات چیزی دارند به اعطای چیه؟ خداوند متعال. حیات دیگران از خداست، قدرت دیگران از خداست، علم دیگران از خداست. معنا نمیده که خداوند به دیگران علم بدهد تا از اونها علم طلب کنه. این معناست. ایشون این قیود رو میگن، یه مورد رو خارج میکنن. چی باقی میمونه؟ از بین صفات، صفات حقیقیه محضه. بودیم صفات چیوری هم؟ صفات یا حقیقیه هستن یا صفات اضافیه هستن. صفات حقیقیه هم یا حقیقیه محضه هستن یا حقیقیه ذات اضافه. ایشون میگن حقیقیه محضه و حقیقیه ذات اضافه معنا نمیدهد که خداوند در این صفاتش از دیگری عوض بخواد. اما یه قسمو نمیگن. و اون چیه؟ صفات اضافه محضه. چرا نمیگن؟
خالق بشه
و نیاز داره
که مخلوق داشته باشه.
ظاهرش اینه دیگه. در اضافه محضه وجود طرف اضافه ضروری است. نمیشه گفت آه در این صفت هم دیگه خدا نیازمنده به غیر نیست، باید بگیم یه جور نیازمنده به غیره. اما چجوری نیازمندی رو برمیداریم؟ میگیم صفات اضافه محضه است. صفات اضافه محضه که واقعیت ندارن. من غیر عوضن یعنی چی؟ یعنی بدونی که من طلب کنم کمالی را، حقیقتی را. در صفات اضافه محضه انتزاع ذهنه. ذهن وقتی مقایسه میکنه خالق و مخلوق را، رازق و مرزوق را، میگه ای پس رازقیت هم هست. حقیقت رازقیت اعطای خداونده که صفت حقیقیه. اون چه من انتزاع میکنم به عنوان صفات اضافی یک کار ذهنه. خب در این امر ذهنی بله، برای اینکه من بتوانم انتزاع کنم رازقیت و خالقیت رو، مخلوق و مرزوق چیه؟ میخوام. اما در اینجا نباید بگیم خداوند متعال اعطا میکند رزق را تا مرزوقیت، مرزوق به او چیه؟ رازقیت بدهند. بی‌معناست، چون صفت اضافه حقیقتی نداره. ولی در عبارت ایشون میفرمان اینو غیر رو نمیارن. ببینید میفرمان من غیر ان یستعیز منها شیئن، چه چیز رو خدا میتونه از دیگری بخواد؟ ذاتش رو که هیچ، خدا خودش داره میده، معنا نداره همونم بخواد. تو صفات ممکنه بخواهد، فرضش در اونجاست. خب در صفت حقیقی بی‌معناست، چون این کمال حقدانه. صفت اضافیه یعنی حقیقیه اضافیه منظوره، اینم باز بی‌معناست. ولی اضافه محضر اینجا نفرمود.
چرا اضافیه و حقیقیه اضافیه؟
ظاهرش اینه، حالا به قرینه من عبارت بعد میگم. در ملک ایشون میگن به صفات و الحقیقیت المطلقه و الحقیقیت مستلزم للاضافه. من شاد در اینجا به قول شما نه، اینجا میخوان بگن حقیقی اضافی هم اضافی محض باشه. بله، حالا اگر اینجوری باشه بله، هم حقیقی هم اضافیه. توجیه اضافیش هم اینه که در اضافه محض دیگه انتزاع ذهنه، چیزی از ناحیه مخلوق یا از ناحیه مرزوق به خدا نمیرسه. شاید توضیح من در ذیل ملک بهتر جا بیفته، چون به قرینه او مثلا من به ذهنم رسید که اینجا هم نه، مطلقا من صفت حقیقیت او اضافیه، چون در اینجا عوضی وجود ندارد. فهو جوادون، تعریف بر خداوند صدق میکنه. ایشون بفهمان و جماعت الاوائل، اوائل کی هم گفتیم؟ فلاسفه یونان. جماعت الاوائل نفل غرزه ان الجواد، اونا معتقدن که اگر کسی غرض داشته باشه دیگه جواد نیست. و هو باطلون و سیعتی بیانه فی باب العد، اون پس هم بحث میشه.
چرا خود
خود داره به همین گشون داشته بود که چون موجودات و مخلوقات میدانند یک سری چیزها رو خدا برد همه کار خلق کرده، پس ایشون میخوام میدانم خدا میدانم. خب مقام اثبات، ما در مقام اثبات برای شناسایی علم خداوند به علم مخلوقات تمسک میکنه، مقام ثبوت که نیست. نه اینکه در مقام ثبوت خدا برای که علم داشته باشه از علم دیگران استفاده میکنه، چون دیگران علم دارن پس خداوندم علم پیدا میکنه. مقام ثبوت علم اونها به اعطای خداوند متعاله. ما در مقام اثبات وقتی میخوام بیم خداوند علم دارد، وقتی علم مخلوق را میبینیم از علم مخلوق به علم خالق میبینیم. مقام اثبات. وصف دوم ملک، علا ثبوت الملک، خداوند متعال به وجوب وجود خودش ملک دار است. حقیقت ملک در باب خداوند صادقه. خب ملک چیه؟ ملک زمانی است که چیزی کسی نسبت به او مستغنی باشد و دیگران نسبت به اون شی نیازمند باشد. من چه موقع یه چیزی رو مالکم، چیزی در ملک منه که من نسبت به اون نیازمند نباشم اما دیگران نسبت به او نیاز داشته باشن، این میشه ملک من. ایشون میفرماد اقتضای وجوب وجود این است که خداوند متعال در ذاتش و در صفاتش هم مستغنی عن الغیر و هم دیگران به او محتاجند. چون این دو ویژگی، دو مؤلفه در خداوند متعال هست، پس می توان گفت که خداوند دارای ملکه. در سوره ملک بسم الله الرحمن الرحیم چی؟ تبارک الذی بیده الملک. بیده الملک داریم. اونم یه بحثی است که آیا این ملک، ملک داشتن خداوند ذات اوست یا جزء مراتب افعال اوست. این رو دیگه اینجا مرحوم علامه بازش نمیگه، عرض کردم. یه همون جاییست که اختلاف بین متکلمان و فیلسوفانه. فیلسوفان صفاتی مانند ملک رو به مقام فعل خدا برمیگردونه. یعنی خدا وقتی میگیم چیزی را مالک است، یعنی کمالاتی دارد که دیگران به او محتاجند و او از این کمال به دیگران میدهد. از دیدگاه فیلسوفان مالکیت خداوند امری ذاتی است. خدا در ذات خودش کمالات وجودی دارد و به اعطای ذاتی است که دیگران را دارای ملک میکنه. او مستغنی ذاتن نسبت به کمالات و دیگران محتاجند به ذات او، به کمالات ذاتی او. این از دیدگاه متکلمان قابل قبول نیست. مقام مالکیت خداوند مقام فعل خداست. خدا کمالاتی به ید اوست، به یده الملک. او صاحب ملک است، صاحب کمالاتی است که از اون کمالات به دیگران میدن. این هم بحث سنخیت دیگه که آیا اعطای خدا، خلق خدا، علیت خدا معناش سنخیت معلول و مخلوق با خداست، خدا از ذات خودش به دیگران میدهد. این نظر فلاسفه است. از دیدگاه متکلمان نه، خل لامن شیه، خدا ملکی به دیگران میدهد. این ملک فعل خدا بند نه ذات. اینجا مرحوم علامه دیگه خیلی سربسته بدون ورود در بحث از مسئله میگذرن، استدلال کلی رو میگن که وجوب ذاتی خداوند هم استغنای ذاتی خدا رو اثبات میکنه و هم نیازمندی دیگران. ملک نه لزوماً صفات، یه جهتش ممکنه صفات اضافی باشه، از یک جهت صفت اضافی است اما از یه جهت دیگری نه، صفت حقیقی. همطور که در باب خلق هم همینطوره دیگه، خلق از باب اعطایش صفت حقیقیه، حقیقی ذات اضافه است اما از باب انتزاعی که ما میکنیم به عنوان یه مفهوم ممکن به یه صفت اضافیه. اینجا باید اقول وجوب الوجود یدل علا کونهی تعالی چی بخونیم؟ ملکن. آیا ملک به معنای مالکه؟ ها؟
تعریف کنم
ملک. ذوالملک یعنی دارای مالکیت، دارای ملک، دارای پادشاهی است. یه نکته خیلی مهم است، میدونید در دوستان زیر تفسیر مالکی آمدین، میدونید دو تا قرائت داریم دیگه، ملک و مالک، و این قرائت هم از قرائاتی است که اختلافش خیلی جدی است بین قراء اولیه، اختلاف خیلی جدی است و خیلی هم عنایت دارن که باید اینجا چی خون؟ ملک خون، اصلا مالک غلطه. این خب یه نکته ای سال بس تفسیری هم داره، بس جالبی هست، چه فرقی بین مالک بودن و ملک بودنه؟ خب ظاهرش اینجا چون میگیم ملک، ملک رو هم باید معنای چی بگیریم؟ پادشاهی بگیریم، به همون معنی پادشاهی که ما میگیم، به معنای صاحب ملک بودن. صاحب ملک بودن هم به معنای ملکه. وجوب الوجود یدل علا کونهی تعالی ملکن، یعنی ذو ملکن، صاحب ملک است. خب چرا با چه استدلالی از وجوب وجود به ملک بودن استدلال میکنیم؟ لأنه غنی عن الغیر فی ذاته و صفاته الحقیقیت المطلقه و الحقیقیت المستلزم للاضافه. گفتیم اینجا اضافه محضر رو نمیگن. خداوند متعال در این جهات ذات، صفات حقیقی محضه، حقیقی ذات اضافه، مستغنی از غیره. یعنی گویا دیگه صفات اضافه محضه رو اینجا از این باب نمیگیم، که چون باید بگیم طرف باید باشه، اگر نباشد که صفات اضافه محضه نداریم، اما نباید اصلا بیاریم، چون اضافه محض نیاز حقیقی نیست، مقام انتظار. ای از یه طرف لأنه غنی عن الغیر و کل شیء مفتقر الی، برای صاحب ملک بودن هم مقدار کافی است، او از دیگران مستغنی است و دیگران نسبت به او افتقار و نیاز دارند. لأن، خب چطوری از وجود وجود در میاریم؟ چون دیگران ممکنند و امکان حیث افتقاره، افتقار ذاتی هم هست، در این افتقار ذاتی هم به ذات خداوند نیازمندند، پس افتقارشون از درون امکان در میاریم، وجوب ذاتی هم که اقتضای ضرورت اعطا و ضرورت ایجاد داره. لأن كل ما اداه ممکن انما يوجد بسببه، از یه طرف، و لهو ذات كل شيء، لهو ذات كل شيء، همون نکته ای گفتم اختلاف ایشون سربسته نگه می‌دارن، لهو ذات كل شيء یعنی ذاتش ذات كل شيء است به نظری فلاسفه، یا لهو ذات و کل شیء، همه کمالات ذاتی دیگران مال اوست، به یدهی هست، تحت سلطنت اوست، و به این دلیل ما او رو ملک میگیم. ملک میگیم برای اینکه تحت سلطه اوست. ولی خب اینجا بیان خیلی اجمالی است، دو جهت رو میفرمان، اما مجملا کل ما اداهو ممکنون انما یوجد و به سببه و لهو ذات و کل شی لأنه مملوک له مفتقر الی فی تحقق ذاته فیکون ملک. لأن الملک هو المستجمع لهذه صفات ثلاث. صفات ثلاث چیه؟ بفرمایید. این سه تا ویژگی، انما یوجد به سببه لهو ذات و کل شی و مفتقرون الیه فی تحقق ذاته. اگه سه تا ویژگی باشد در واقع صفت ملک ثابت میشه. صفت دیگر و علا ثبوت تمام و فوق تمام بعد
قید دوم که دیگران به او نیازمند باشند، این همون فرق بین ملک و زوملکه، چون زوملک طبیعتاً این قید دوم نیاز ندارم اون صاحب ملکمتون و دیگران بهش نیازمند باشند. این که دیگران به این نیازمند باشند حتی باید زوملک طبیعتاً نمیزه بخاطر ملک بودن،
ملک بودن دیگه با اصلا انهو غنیون عن غیر فی ذاته، یک دو صفاته، یکی غنای ذاتی او، دو افتقار دیگران به او، و سه چیه؟ و لهو ذات و کلشن. اگه سه تا ویژگی باشد این صاحب ملک میشه. و تمام و فوقه و فوق تمام، خداوند متعال هم تمام است هم فوق تمامه. معنای تمام چیه؟ میگن ذاتی تمام است که کل ما یمکن له حاصل له یحصل له، هر چیزی که براش فرض وجود دارد امکان تحقق برای او هست، اون کمال برای او بالفعل حاصل است. به تعبیر دیگر میگن موجود تام موجودی است که حالت انتظار نداره. تمام کمالات ممکن او بالفعل برای او هست، حالت قوه نداره.
ذات
اصلش مانه ذات. حالا بعضی میخواستم اصلا فلاسفه این رو، یعنی فعل رو به ذات برمیگردونن دیگه از دیگاه فلاسفه. این دوباره نقطه اختلاف میانه متکلمان فیلسوف. تمام بودن از هر تعریفی که بخوام استفاده کنیم آخر به این برمیگرده، یعنی او چیزی که همونه تمام، این دیگه نقص ندارد. نقص ندارد یعنی چی؟ یعنی چیزی که برای او فرض کمال است در او نباشد. نقص یعنی بلای نقص دارد، یک عدم رو نداره. با عدم نداشتن که نقص ایجاد نمیشه. با چیزی که با اون نسبتی ندارد بخواد ایجاد بشه که مشکلی نداره. مثلا این شی برای او کمال نیست که بخوام بگیم نقص دارد نسبت به او. حرف زدن برای من کماله، اگه من نتونم حرف بزنم گنگ باشم میگن نقص. حالا برای ملائکه مثلا فرض اونا حرف نمیتونن به این شکل بزنن، نقص. پس تمام بودن یه قید دارد، قیدش این است که اون کمال برای او امکان داشته باشه، به تعبیر دیگر اون کمال برای او کمال باشد. خب این معنای تمام بودن، تام بودن. هیچی برای او، هر چیزی که کمال حساب میشه برای او چیزی نیست که کمال باشد و نداشته باشه. فوق تمام چیه؟ یه قدم بالاتره. هر آنچه که دیگران دارند از آن اوست. تمام اونیست که هرچی مال خودشه داره، هرچی مال خودشه داره. فوق تمام این که هر چیزی که دست دیگرانم هست مال اینه. خداوند نه تنها تمام است، فوق تمام. مثلا از دیدگاه فلاسفه مجردات مخصوصا عالم عقول همه تامن. عقل اول تامه، چون تمام کمالاتی که شایسته اوست بالفعل داره، هیچ حالت انتظاری هم نداره. این است که در عالم عقول از دیدگاه فلاسفه تغییری نیست، تکاملی نیست، تدریج در اونجا بی‌معناست. تدریج بی‌معناست. اما عقول فوق تمام نیستن، اونا فقط دارایی های خودشون رو دارند. خداوند متعال فوق تمام، هر آنچه که دیگران هم دارند بالفعل از آن اوست. نه نه نیستن، خب حالا این باز این به تفسیر فلاسفه برگرده. اگر معتقد باشند که اینها فقط واسطه فیضند، اعطایشون به دیگری در واقع فعل خداوند متعال، کمال ذاتی خداوند است که سبب می شود عقل اول عقل دوم رو صادر بکنه، در اینجا نباید بگیم اونا فوق تمام نیست، چون هر چی که دارن مانه کیه؟ مانه واجب الوجوده، ذاتشون هم مانه واجب الوجوده. اونا ممکنن، وجوب ذاتی که ندارن، فرق بین وجوب ذاتی و ممکن اینه، ممکن هر آنچه را که میتواند بهش دادن، بهش دادن، معتاس اون چه در اختیارشه. پس اگر به دیگری هم میدهد نه به اختزای ذاتشه، باز به وجوب ذاتی خداوند برمیگرده، نه به وجوب غیر خودش. یه تفسیره. یه تفسیر دیگر فلسفی ایناش که نه، وقتی که عقل اول واجد کمالات شد، اقتضای ذات او چیه؟ اعطای به دیگریست. پس در واقع عقل اول داره عقل دوم ایجاد میکنه. به این معنا، حالا اگر فوق تمام به معنای کاملش هم نباشد، به معنای ناقصش هست. یعنی هر علتی واجد کمالات معلول است و کمالات معلول از آن اوست. حالا بخوایم دقیق و درست و همدلانه به تعبیر دیگری معنا کنیم، باید بگیم نظر فلاسفه اینه که واجب الوجود به وجوب ذاتی خودش کمالات رو به عقل اول میدهد، عقل اول اگر عقل دوم میدهد نه به اقتضای ذاتشه، ذاتش که ممکنه، به اقتضای وجوب ذاتی حق تعالی است که این کمال به عقل دوم میرسه. پس او واجد کمال عقل دوم نیست، واجد کمال عقل دوم هم خداوند متعال. او واجد هیچی نیست، او فقیر مطلقه، امکان ذاتی داره. این است که نگاه کنید دوستان، فلاسفه فوق تمام رو فقط خداوند متعال میدونند نه دیگری. خب اینجا ببینید وجوب ذاتی هم این رو اثبات میکنه، هم تمام بودن رو ثابت میکنه، هم فوق تمام بودن رو ثابت میکنه. تمام بودن رو ثابت میکنه چون وجوب ذاتی اختزای هم غنای ذاتی دارد، هم اعطای ذاتی، ایجاد ذاتی داره. هر آنچه را که میدهد واجد است. تمام است چون حالت امکان ندارد، حالت انتظار ندارد. ذاتش در هیچ جهتی از ذاتش فرض امکان نیست، پس بالفعل است، فعلیت. فوق تمام رو با وجوب ذاتی چور ثابت میکنیم؟
نقص داره
وجوب ذاتی. اول از این بره پرمه، وجوب ذاتی اقتضا می کند ایجاب ذاتی، چون گفتیم علت تامه است، علت تامه که تحقق پیدا کرد معلول تحقق پیدا کرد. وجوب ذاتی حق تعالی اقتضای ایجاب می کنه، پس اقتضای اعطا می کنه. پس هر آنچه را که او می دهد خودش مالکه، خودش واجب، خودش فوق تمام یعنی اونی که آنچه که دیگران دارند از آن اوست. چون وجوب ذاتی دارد پس ایجاب ذاتی دارد. ایجاب ذاتی اختزا میکنه ملکی که در اختیار دیگران است، آنچه کمالی در اختیار دیگران است فعل اونم مال اونم هست. اما یه نقصی توی استدلال وجود داره که مرحوم علامه میخواد نقص جبران کنن با یه قید، و اون این است. خب این وجوب ذاتی دارد، هر آنچه را که خودش ایجاب میکند واجده، کمال ممکناتی را که او میدهد واجده. به این معنا فوق تمامه. اما نمیشه گفت همه آنچه را که در اختیار دیگران است به این واجب الوجود برمیگرده، چون ممکن یه واجب الوجود دیگه هم باشه. وجوب ذاتی فقط اقتضا میکند هر آنچه را که واجب الوجود به ممکنی میدهد خودش واجد است. ممکناتی که از او وجود گرفتن کمالشون متعلق به اوست، اما اثبات نکرد فوق تمام به این معنا که همه کمالاتی که در عالم هستی است از آن اوست. ظاهرا معنای فوق تمام اینه، هیچ چیزی از کمال نیست الا که مال اوست. برای که این اثبات کنیم چه کار باید بکنیم؟ این رو هم بگیم فوق تمام. وحدت واجب الوجود رو هم باید اثبات کنیم و مرحوم علامه این قید رو میارن تا فوق تمام رو اثبات کنن. حالا عبارت رو عنایت بفرمایید با این بیانی که من داشتم، به نظرم یه جایش باید توجیه کرد یا توضیح داد. اقول وجوب الوجود یدل علی کونه تعالی تاما و فوق تمام، و اما کونه تاما فلأنه واحد علی ما سلف واجب من کل جهت یمتنع تغیره و انفعاله و تجدد شیء له. برای که اثبات کنیم که او تمام است میفهمان دو تا مقدمه لازم داریم. یک این است که او واحد است، شریکی ندارد، واجب الوجود به ذات دیگری نیست. و دوم او وجوب دارد، وجوب ذاتی، وجوب ذاتیش اختصاص میکنه که از هر جهتی واجب باشد. وجوب از هر جهت یعنی دیگرش تغییری نیست، تو حالت انتظار نداره، امکانی نداره. تغییر یعنی چیزی ندارد و به دست بیاره. تدریج یعنی کمالی در آن نیست و آن بعد به دست میاد. و حالا که در اینجا اصلا فرضی برای وجوب ذاتی نیست. ایشون میفهمان و اما کونه تامن به این دو دلیل، فکل ما من شأنهی ان یکون له فهو حاصل له بالفعل. این معنای چیه؟ این معنای تام بدیه، تمام بودن یعنی هر چه که شأنشی که داشته باشه بالفعل براش حاصله. و اما کونه فوق تمام فلأن ما حصل لغیره من الکمالات فهو منه مستفاد. من لازم این عبارت اشکال داره دوستان بازیه.
تمام تعریفی که از تمام میکنن به اطلاق شامل فوق تمام هم میشه؟
نه، فکل ما من شأنی ان یکون له مال خودشه فهو حاصل له بالفعل. گفتیم تمام بودن مربوط به ذات خود شیه، فوق تمام بودن مربوط به کمالات دیگری است، کمالات دیگه هم مانه اونه.
شأنش این
قابلیت
رو داره که کمالات دیگری هم در خودش داشته
باشه. نه فوق حاصل الله مال خودش باشه، کمالی که اعطا کرده که مال دیگریه. هر آنچه را که شأنشی که خودش داشته باشه براش حاصله. ایزاد اصلا به دیگری هم نمیده، اصلا معطی نیست. فرض دارین دی فرض عقلش که میره، یه ذاتی هست که ممکن است شأنش این است کمالاتی داشته باشه، هر آنچه که شأنش کمالات داشته باشه برایش بالفعل حاصله، اشکال نداره، به دیگری هم اعطا نمی کنه. بله بله بله، حالا فرض اعطا نمی کنیم براش، فرض اعطای به غیر درش نیست، میشه گفت تمام هست اما فوق تمام نیست، به یک حیثیات دیگه بس در مقام واقعی که نیست، واقعیت یه چیز بیشتر نیست، این واقعیت واجب الوجود رو حق تعالی رو گاهی اوقات نظر میکنیم به ذاتش، از اون جهت که کمالاتی رو واجد است میگیم تمام است، چون که عقول تمام، گاهی نظر میکنیم به اینکه دیگر کمالات هم از آن اوست، هر آنچه دیگری دارد مال اوست، اینش فوق. به نظر من میرسه در اینجا مرحوم علامه فلانه واحد علی ما سلف رو برای فوق تمام باید بیارن، نه برای تمام، برای تمام بودن خود واجب من کل جهه کافیه، چون اگر چیزی واجب من کل جهت باشد یمتنع تغییره و انفعاله و تجدد شیء له، چون فرض تغییر و انفعال ندارد پس میشه گفت هر آن چرا که شأنش که داشته باشه بالفعل براش حاصله، از همون اول دارد، تغییری نداره، اینکه آیا واحد است یا غیر واحد این مربوط به تمام بودن نیست، چون که عقول هم همه از دیدگاه فلاسفه تمامند اما وحدت ندارن، به نظر میسه اون رو با در قید فوق تمام میابودن. ببینید بعد چی میشه، میگن و اما کونه فوق تمام فلان ما حصل لغیره من الکمالات و منه مستفاد، از کجا لغیره من الکمالات، یعنی لغیره من کل الکمالات، اینکه همه کمالات دیگر از آن اوست، مستفاده از اوست، یه مقدمه میخواد، تو شریکی نداره، ولا بخشی از کمالات از آن اوست و بخشی از کمال ممکنات از آن دیگری، یعنی فوق تمام نمیشه، فوق تمام نیست که همطور که ما حصل لغیره من الکمالات، هر چه برای دیگران از کمال حاصل است، این نیازمند مقدمه وحدت رو داره.
خود وجود ذاتی نفس وجود طبیعتاً ملازم
وحدت رو
داره. نه وجود
نه وجود اقتضا نمی کنه، یه برهان میخواد دیگه، یه حد وسط میخواد، هم حد وسط توحید.
اگر دو تا باشه هم بس نیاز یا تقابل،
یه همون استدلال دیگه، ولی خود وجوب وجود به تنهایی نظر به عنوان وجوب وجود وحدت اثبات نمیشه، وقتی به لوازمش توجه میکنیم، به لوازمش توجه میکنیم، از درون لوازم وجوب وجود وحدت رو چیه استنتاج میکنیم، چون که ایشون فرمودن که به همین وجوب وجود است که اثبات شد که شریکی ندارد، پس استدلال کردیم اینجا بستن. وصف دیگر خداوند متعال حقیقت خداوند حق است. این حق به چه معناست؟ میفهمون حق در لغت و در اصطلاح دو معنا دارد، هر دو معنا هم برای خداوند صادقه. معنای اول این است که حق به معنای ثابت پایداره، حتی می فهمان حق اهم مرزینه در اینجا، هر چیز ثابتی رو ما میگیم حق، آقا این فلان چیز حقه، حقه یعنی هست، ثابته، باطل نیست، معدوم نیست، موهوم نیست. پس حق در معنای اول یعنی امر ثابت، حالا گاهی اوقات حق رو به مطلق امر ثابت میگیم، گاهی اوقات وقتی معنای خاص حق رو میخواییم بگیم در باب خداوند متعال این صادقه، او حقی که ازلاً و ابداً هست، حقی که از بین نه، ثباتی که ثبات است، اینجوری بگیم، ثابتی که ثابت است، ثابت موقت، ثابت ثابت نیست، ثابتی است که الان هست، قبلا نبوده، بعداً هم نیست. کدوم ثابت است که واقعاً ثابت است؟ ثابتی است که همیشه ثابته. خب این یک معنای از ثبوت. به این معنا خداوند متعال ثابته. حال استدلالشو میگیم که از وجوب وجود ثبوت مستمر و مستدام خداوند اثبات میشه. برهان جا پیدا میشه. یه معنای دیگری در باب حق داریم، وقتی که واقع رو مقایسه میکنیم با یه قضیه. در معنای اول اصلا کار به قضیه نداریم، کسی در اون باب چیزی گفته باشد یا نگفته باشد، فکری کرده باشد یا فکری نکرده باشه، چیزی که در واقع هست و ثابت هست حقه. اما گاهی اوقات اصطلاح حق رو در جایی به کار بریم که مقابل یک گزاره است، یک قضیه است، حالا یا قضیه لفظیه که میگیم قوله، یا قضیه مفهومیه که میگیم چیه؟ معتقده، عقده، فرق نمی‌کنه. قضیه، قضیه لفظیه یا قضیه معنویه، هر دو. به محضی که ما یه نسبت قضیه برقرار میکنیم، قضیه یک مطابق پیدا میکنه، یک محکی پیدا میکنه. وقتی قضیه رو با اون محکی میسنجیم، گویا تعبیر میکنیم به حق. حالا اینجا هم دو که ایشون فرمان دو تا تعبیر میکنیم. اگر از ناحیه گزاره و قضیه به واقع نگاه کنیم، بگیم این قضیه چیه؟ نمیگیم این قضیه حقه، این قضیه مطابق است یا صادقه. صدق در منطق به این معناست دیگه، گزاره ای که در مقابلش یک حقیقتی قرار دارد، یک واقعیتی وجود داره. ببینید دوباره رفتیم به اون معنای ثبات ها، یعنی حق از معنای ثابت خارج نشد. وقتی از گزاره نگاه میکنیم به واقع و امر حقیقی، میگیم این گزاره صادق است، مطابق است. حالا اگر از واقع نگاه کنیم به قضیه، میبینیم یه واقعیتی وجود داره، میگیم آقا این واقعیت حق است، حق است یعنی مطابق است نه مطابق است. از نایه گزاره میشه صادق، از نایه واقع به گزاره نگاه کنیم میشه حق، تعبیر حق میکنیم. صدق و کذب میگیم، یا میگیم حق و مقابلشیه باطل از نایه واقع. پس ببینید در دو حالت، چه معنای اول چه معنای دوم، معنای حق به یک واقعیت خارجی مربوط است که تحقق عینی هم دارد. حالا میخواد نظر به گزاره یا اعتقادی بکنیم یا نظر به گزاره و اعتقادی نداشته باشیم، اون حیث حق بودن حیث ثباتشه، حیث وجودشه، حیث تحققشه. خب ایشون فهمون به هر دو معنا که بگیریم، خداوند متعال حق است، حق حق است، حق حقیقی است، ثابت است ازلا و ابدا، ثباتی است که درش هیچ گونه بطلان راه نداره. خب چرا؟ به اقتضای وجوب ذاتی. وجوب ذاتی خداوند متعال اقتضا می کند که فرض امکان و فرض عدم در هیچ ناحیه‌ای نباشد، چه در ناحیه زمان بگیم زمانی نبوده است، چه در ناحیه مرتبه بگیم در مرتبه‌ای نبوده است، هرچی. از ناحیه کمال فرض عدم ندارد. پس حقیقتی است که ثابت است ازلاً و ابداً در تمام مراتب با همه کمالات. پس خداوند حقیقت رو هم این که اینجا میگیم خداوند تعبیر میکنن خداوند متعال حق است، بلکه حق حق است. اصلا عرفا این تعبیر رو دارن، فلاسفه متأخر هم به کار میبرن. خدا حق حق است. این حق دوم یعنی حق چی؟ مطلق، حق ثابت، حقی که درش هیچ گونه بطلان. چون ما هم حقیم، همه واقعیت عینی بنابراین تعریف حقه، اما حق حق نیست. حقی است که همیشه حق نیست. اقول وجوب الوجود یدل على ثبوت الحقیت له تعالی. و علم ان الحق دو تا معنا داره. معنای اول یقال و لثابت مطلقا و ثابت دائما، این معنای اوله ها، یعنی اطلاق می شود بر ثابت. حالا یا به مطلق ثابت میگوییم حق. ببینید ثابت مطلقا منظور مطلق ثابته ها، نه از ثابت و مطلقا، اون که میشه از ثابت دومی، از ثابت و دائمنه. یا اطلاق می شود بر حق مطلقا، ام از این که پایدار باشد یا نباشد، یا نه به ثابتی میگیم که ثابت دائمه، مستمره، مستدامه، فرض بطلان درش نیست. یه معنا. و یقال على حال القول، بین عبارتو حال القول والعقد به نسبت الى المقول والمعتقد. خب قول و عقد چیه؟ حال القول والعقد چیه؟ به نسبت الى المقول والمعتقد. مقول و معتقد چیه؟ گزاره است دیگه. مقول و معتقد من باور دارم که خدا هست، باور دارم که الان روز است. اگر به لفظ بیارم میشه مقول من، اگر نظر کنم به اعتقادم که بهشم اعتقاد دارم میشه معتقد دیگه. خب حالا حال قول و عقد نسبت به چی؟ به مقول و معتقد. اذا کار مطابقا هنگامی که حال قول و عقد من، یعنی اون واقعیت قول و عقد من مطابق باشد با مقول و معتقد.
حال قول و عقد یعنی قول و عقد که همون مقول و معتقده؟
نه نه، حال قول و عقد
واقع.
حال قول و عقد
چرا با حال مقول و معتقد نسبت به مقول؟
نه حال مقول نیست. اتفاقا میخوام
مقول نیست. مسئله مقول نیست.
نه. خود قول و عقد. بله میشه گفت به معنا به همون معناست. ولی الان روی او تاکید نیست، روی حالشه. من الان وقتی یه چیزی میگم، میگم این حال این قولم چیه؟ به یه چیزی باور دارم، این باورم دو حالت داره دیگه، این باورم مطابق با واقع هست یا نیست. او واقعیتی که مربوط به قول است این رو میگیم حال قول، حال قول، حال باور من. اون تعبیری که ایشون به کار بردن میخوام توجیه کنیم دیگه، که حال قول و عقد نسبت به مقول و معتقده. حال قول و عقد یعنی اون واقع. اذا کان مطابقا، نظر داریم به اون واقعیت و داریم نسبتش رو به گزاره میسنجیم، این رو بهش میگیم حق. اما اگر از این طرف نگاه کنیم، به مقول و معتقد نگاه کنیم یا به قول و عقد نگاه کنیم، نسبت به اون حال بسنجیم، اینجا میشه چی؟ صادق. به واقعیتش نگاه کنیم، به مطابقش نگاه کنیم میشه حق، به مطابقش نگاه کنیم یعنی به خود گزار نگاه کنیم و نسبت به واقعی بسنجیم میگیم صادقون. و هو صادق و هو به کجا برمیگرده؟ همون حق، حق و هو صادق و ایزن حق همون صادقه، اما به اعتبار چی؟ نسبت القول و العقد الیه. وقتی که ما عقد و قول رو نسبت به اون واقع میسنجیم، اون حق میسنجیم، حق. اگر نسبت به مقول بسنجیمش میگیم حق. حالا همین حق رو اگر از ناحیه مقول معتقد نسبت به اون نگاه کنیم اصطلاحا بهش میگیم صادق. نه الفاظ دیگه، اصطلاح. حالا مهم اینه که هر دو گونه تعریفی که شما برای حق بکنید به هر دو اعتبار خداوند متعال حقه. حق است به اعتبار معنای اول که ثابت است، ثابت پایدارم هست. به اعتبار دوم حق است چون مطابق گزاره خداوند وجود دارد، خداوند کمال دارد، هر چی میخوایم بگیم. همه گزاره های مربوط به خداوند متعال واقعیت داره. و الله تعالی واجب و ثبوت و دوام غیر قابل للعدم و البطلان. واجب و ثبوت است به دلیل وجوب ذاتیش، قابل عدم نیست چون در واجب به ذات فرض عدم نداره. فذاته احق من کل حق. چرا؟ چون و هو محقق و کل حقیقه. یه حقیست که خودش حق و ثابته، یه حقیست که ثبات بقیه به اوست. این میشه حق حق یا احق من کل حق. وصف دیگر خیریته. از این وصف تقریبا تا آخر، تا قیومیت، خب اشاره کنم خود دوستان دنبال کنن، تقریبا تعاریفی که مرحوم علامه در زیر فرمایشات خواجه آوردن بیشتر طعم و روی کرده تعاریف فلاسفه رو داره. گرچه گفتیم از نظر مبانی، از نظر نتائج طبعا مرحوم علامه خواجه در کتاب شرح تجرید با نظر فلاسفه همراه نیستن، اما اینجا از جاهایی است که با ادبیات فلسفی سخن گفتن و تصورشون این است که حرفایی که فلاسفه هم اینجا زدن بلا اشکاله. طعم و لهجه سخن و ادبیاتی که در اینجا استفاده شده بیشتر ادبیات فلسفی است. حالا این دوستان بخوان اینجا تحقیق بکنن باید هر کدام از این تعاریف رو بین تعریف فلسفی و تعریف کلامیش و مهمتر مبانی فلاسفه برای این تعریف، چرا به این تعریف رسیدن، چرا از تعریف متکلمان عدول میکنن و مبانی کلامی سخن متکلمان قابل بررسی است و مهم هم هست. نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، توی اون مدخل اسماء و صفات دانشنامه امام علی هم اونجا من همون سالها نوشتم بحث اسماء و صفات بعد کاربردیش خیلیه. این است که ما در ادعیه زیارات این همه یه خداوند رو با اوصاف مختلف میخوانیم، تکرار که نیست، چون بحث اسماء و صفات بسیار مهمه. حالا تأثیرات تکوینیش من کار ندارم، که هر اسمی در عالم مؤثره، اعتقاد بر این است که اینها کار میکنه توی عالم. اسم یا ودود، اسم یا شافی، اسم یا شافی خود این اسم کار میکنه تو عالم، اونا رو من کار ندارم، معناش کار میکنه، اثر تربیتیش. ما وقتی خداوند رو به این صفات میخوانیم هر صفتی یک اثر وجودی در ما داره، یک اثر تربیتی داره. و یه اثر مانه چیه؟ مان معناشه. وقتی من خدا رو یا جبار میخوانم، بسته به اینکه جبار رو چه معنا میکنم، اثر تربیتشون من فهم. وقتی خدا رو یا قهار میخوانم، یا خدا رو یا خیر میخوانم، یا واهب الخیر میخوانم، خود مفهوم خیر، خیر بودن خداوند، علاوه بر بحث‌های نظری و کلامی و فلسفیش، خود اثر تربیتیش فهم میکنه. اینکه ما خیلی راحت از کنار اسماء و صفات میگذاریم. اگه دوستان مراجعه کنن، چون من یه بار کار کرده میخوام که دو تا از دوستان رساله هایی که در باب شرح اسماء نوشته شده، من بذارم انگیزه اصلی همین بوده، چون این اسماء مهمن. ما با چه معنایی داریم خدا رو میخونیم؟ همون معنایی که میخوانیم اثر وجودی در ما داره. با همون نگاه هست که ما خداوند متعال رو میبینیم و با او زندگی میکنیم. خیلی مهمه اینا. حالا بیاناتی که مرحوم علامه در زیر این موارد آوردند، عرض کردم لهجه و مضمونش بیشتر مضمون فلسفی است. از جمله خیریت، ایشون در همون مقصد اول در فصل اول معنا کردند، فرمودند وجود خیر است، یا خیر وجود است و شر امر عدمی است، عدم است. برابر نهادند وجود را با خیر، یا خیر را با وجود و شر را با عدم. اینجا هم همین را استفاده میکنن. میفهمان خداوند متعال دارای خیریت است یا خیر است، یعنی دارای وجود است، همه وجود است، همه کمال است. خب با همین وجوب وجود هم میشه ثابت کرد. و در خداوند متعال هیچ گونه شر راه ندارد. خب ترجمه کنیم، شر اخجل عدمی، یعنی هیچ گونه عدمی راه ندارد. خب از دیدگاه متکلمان میدونیم تعریف ها دقیق نیست. متکلمان خیر رو امر وجودی میدانند، اما شر رو هم مطلقا امر عدمی نمیدونن. شر امر وجودی است، حداقل پاره از شرور امور وجودی هست. این خیلی مهمه و خیلی تأثیر داره. از دیدگاه فلاسفه چون خیر عین وجود است و حق تعالی واجب الوجود است، پس خداوند متعال فقط منشأ خیر است، خالق شر نیست. هم شاید در ادعیه و زیارات خداوند رو چیه؟ خالق و شر میدونیم. هم خالق خیر هست، هم خالق شر. این دوتا مبناست، مثلا برمیگرد مبانیه. ولی خب اینجا میخوان بیان رو ساده کنن، با همون تعبیر کلی فلسفی اشاره میکنن. اقول وجوب الوجود یدل علی ثبوت وصف الخیریت لله تعالی، لأن الخير عبارة عن الوجود و الشر عبارة عن عدم کمال شيء من حيث هو مستحق له. وجود خیر همون وجوده، شر چیه؟ فقدان کماله. کدوم کمال؟ گفتیم کمالی که استحقاقش داشته باشه، امکان براش داشته باشه. ولی یه چیزهایی برای یک شیء هیچ گونه در واقع استحقاقی ندارد، او شر نیست. یعنی اگر این میز عالم نیست، علامه نیست، فلسفه نمیدونه، کلام بلد نیست، یعنی ما شر نمیدونیم، چون استحقاق این کار رو نداره. شر رو برابر با عدم گرفتن،
عدم کمال گرفتن.
بله، عدم. نه نگفتیم عدم مطلق، فعلا میگیم عدم. در بحث افعال الهی که بحث شرور پیش میاد، اونجا بحث میکنیم که دو تا قوله که آیا شر عدم است یا شر عدمی است.
موقعی که با نظر فلاسفه رو صرف کرد،
چطور؟
فلاسفه عدم مطلق میگیرن شر،
نه عدم اضافه رو شر میگیرن، هم عدم مطلق هم عدم مضاف. اتفاق مثال هم میزنن، مثال میزنن که وقتی شما فرض کنید یک کارد رو در شکمی یک کسی میکنید کشته میشه، خب این قد شره. بعد یکی یکی آنالیز میکنن، میگن کارده که شر نیست، امر وجودیه. این که اینم تو شکم اون طرف رفته، دست شما هم که امر وجودی اونم مشکل نداره. نیست فقط چی شر؟ اینکه روح از این جدا میشه، کمال روح رو داشت، الان کمال روح رو نداره. همه جا کار فلاسفه‌ام تفسیرشون همینه. خود مرحوم علامه هم در همون مقصد اول نگاه کنید، وقتی میخوان شر رو عدمی بدانند از همین استفاده میکنن، میگن ما هر چه مصداق شر دیدیم، بررسی کردیم، دیدیم امور وجودیش خیره، اونجا که شر است اون جنبه عدمیشه، نداشتن است، عدم و کمالشه. نه از نظر فلاسفه هم عدم مطلق شره، هم عدم مضاف، هر دو شره. تا اینجاش خیلی مهم نیست، مهم این است که آیا ما میتوانیم فرض شری بکنیم که امر وجودی باشه. شرمون رنجی که من میبرم،
همون عدم اضافیه که شر به یه عبارتی وجودیه دیگه، شر
عدم مضاف، اون جنبه عدمیشا. باز عدم مضاف رو تحلیل میبریم، یکی اون مضافشه که او امر وجودی است، یه آدم است ایستاده، یه بدن داره یه روح داره، خب هم بدنش وجودیه هم روحش وجودیه. چرا میگیم قد شره؟ وقتی روحه از این بدن چیه جدا میشه، همین جداییه رو ما فقط شر میدونیم. بلا دوباره روح جدا شد، روح هستش یا نه؟ خیره، بدنم که هستش اونم خیره.
جدایی عدمه.
بله بله، جدایی عدمه. از در فلاسفه داره میگه، از در متکلمان نه، از در متکلمان پاری از شرور عدمی هن، اما بسیاری از شرور جدایی نیست. اصلا قد جدایی نیست، قد جدایی به معنای عدم نیست. ولی یه بحث میرسیم، این چون در بحث اصلیش تو عدله، بحث اصلیش اونجا میکنم. من فقط خواستم تذکر بدم که پایه بحث این که خیر وجود است و شر عدمه، این برمیاد به یه تلقی و تعریف فیلسوفان داره. و واجب الوجود یستحیل ان یعدم عنه شیء من الکمالات، محال است که خداوند متعال چیزی از کمالات رو نداشته باشه. پس بنابراین فلا یتقرب الیه شر به وجه الوجود و هو خیر محض. خب بعد می فرمان حکمت، وجوب وجود اقتضا میکنه که خداوند دارای حکمته. حکمت رو هم میگن دو تا معنا برای حکمت هست، یکی معرفت اشیاء به صورت دقیق و درست، شناخت درست و دقیق و صادقانه شی رو میگیم حکمت. این فلانی حکیمه، یعنی دانشش مطابق با واقع، معرفت حقیقی است، یه معناست. حکمت گاهی اوقات به عنوان وصف فعل به کار میره که از احکام میاد، یعنی فعل دارای احکام با استواری. ایشون میگن به هر دو معنا خداوند متعال حکیم است. اولا معرفت به او چون مطابق با واقع است، چون معرفت حقیقی است، بلکه بالاترین معرفت است، پس حکمت رو میشه به خداوند اطلاق کرد به اعتبار معرفت به او. البته این معنا خب خیلی ضعیفه، به این معنا اطلاق نمیشه. الان میخوام بگم به این معنا هم درسته. معنای دقیق حکمت همون احکام، استحکام و استواری در عمله. فعل خدا درش لغو نیست، عبث نیست، مطابق با غرض و هدف هست و در این جهت نقصی نداره. میفرمان و ثبوت الحکمه، وجوب الوجود یقتضی وصف الله تعالی بالحکمه، لأن الحکمه قد یعنی بها معرفت الاشیاء یه معنا، معنای دوم وقد یراد و بها صدور الشیء علی الوجه الاکمل، یعنی به نحو کامل و استوار بدون نقص فعلش انجام میده. خب به هر دو معنا خداوند حکیمه. ولا عرفان اکمل من عرفانه تعالی فهو حکیم بالمعنى الاول. و ایزن فان افعاله تعالی فی غایت الاحکام و الاتقان و نهایت الکمال، فی اتقان و نهایت الکمال، فهو حکیم بالمعنى ثانی ایزن. خب اولی از وجوب وجود در میاد، از وجوب وجود در میاد که معرفتش اکمل از اکمل معرفت هاست، به علم ماست. ولا عرفان اکمل من عرفانه، عرفان ماست دیگه، نه اینکه خدا عرفان داره، عرفان زارن به ما میخوره. او از وجوب وجود در نمیاد، منظور همین معنای دومه و احکام و اتقان در فعله. خب یه چیزی از وجود وجود در میاری؟ نفرمودن مرحوم علامه به وجه استدلالش به چیه؟ یا نقص در ذات است یا نقص در یکی از جهات صفات، باز به همون برهان خلق. ای فرض بگیریم که اتقان ندارد، یعنی نقصی در فعلش هست، این نقص در فعلش برمیگرده به نقص در صفات یا نقص در ذات، به این با وجوب ذات، وجوب ذاتی مونا
خود
به علم بزنیم، علم خداوند
و
حکیم بالمعنى. بله بله، به خود بر، به خداوند متعال بر، درست به خداوند متعال بر میگرده، به اعتبار علم بر میگرده، علم خداوند اکمل از، بله درست، بله من اشتباهم، حکمت خداوند یعنی معرفتش نسبت به اشیا که اعلمه و از این باب در واقع حکیمه. بله درست، اونم به وجود وجود برمی. خب تجبر و قهر رو ایشون به مسئله وجود، چون میخوایم تمام کنم خیلی سریع، خیلی روشنم هست، تجبر و قهر رو ایشون به وجود ذاتی برمی گردونن و رابطه میان وجود و عدم. میگن تجبر این است که خداوند متعال هر چیزی به خداوند متعال استناد پیدا بکنه و همه بالقوه ها رو او بالفعل کنه، همه نقص ها رو او کمال بده. باز عرض کردم مضمون و بیان مضمون فلسفی است که فرض وجوب ذاتی خداوند، امکان ما سوى الله و اینکه هر ممکنی در تحققش و در حالاتش استناد پیدا میکنه به خداوند. خداوند جبار است، یعنی هر کاستی، هر ضعف، هر نبودی رو در دیگران تأمین میکنه. وجوب الوجود یقتضی وصفه تعالی به کونه جبارا، لأن وجوب الوجود یقتضی استناد کل شیء الیه، یعنی وجوب ذاتی او به امکان دیگران. فهو یجبر ما بالقوت بالفعل، یجبر باید باشه، حالا جبار بودن ما وصف ثلاثی مجرد احتمال اجبار، بله یجبر ما بالقوت بالفعل، نگاه کنید نرستم من لغت رو ببینم، فهو یجبر آنچه را که بالقوه است بالفعل می کند و تکمیل می کند، مثل کلمادت به صورت، مثل اینکه ماده و حیولا رو صورت میدهن. همه این صورت‌های جمادی، نباتی، حیوانی رو خداوند بر ماده میاندازن. فهو جبار من حیث انه واجب الوجود. قهر هم باز همینطور. ایشون میفرماد قهر یعنی عدم را به وجود تبدیل کردن. جبر یا جبار بودن یعنی کامل کردن، بالقوه رو بالفعل کردن، ناقص و کامل کردن به این حس میگیم. قهر به اصل وجود میگیم، امر عدم را به وجود تبدیل کردن. اقول وجوب الوجود یقتضی وصفه تعالی به کونه قهارن به معنا انه یقهر العدم بالوجود و تحصیل. اونجا میگفتیم بالقوه را بالفعل میکند و تکمیل میکند، اینجا میگیم عدم را به وجود تبدیل میکنه. اونجا تکمیل گفتیم، اینجا تحصیل گفتیم. اصل حصول شی به دست خداست. قهاریت اصل ایجاد است، حیث اصل ایجاد است، و تجبر جباریت حیث تکمیل و تبدیل بالقوه و بالفعل. قیومیت رو هم میگن یکی دیگه از اوصاف الهی است. در باب قیومیت خب میدونیم دو تا وصف با هم دیگه میشه قیوم. یک اینکه قائم به ذات باشد، دوم اقامه کند دیگری را. قیوم اینه دیگه. قیوم اونیست که خودش بر خودش استوار است، رو پای خودشه، قائم به خودشه، نیاز به دیگری ندارد. و دوم اقامه می کند وجود دیگری، دیگری به او قائم است. خب با وجوب وجود هر دو وصف رو میتونیم اثبات کنیم. اقول وصفه تعالی به کونه واجب الوجود یقتضی وصفه به کونه قیوم. یقتضی به معنا لازمه بیانه وجوب وجوده، یه برهان خلف و اینام نمیخواد، مثلا برهان مباشر ما اقامه میکنیم. اصل وجوب وجود اقتضای قیومیت میکنه. به چه معنا قیوم؟ به معنا انه قائم به ذاته و مقیم لغیره، و هر دوی اینها از وجوب ذات به در میاد. لان وجوب الوجود اولا یقتضی استغناه عن غیره، لازمش این است که از دیگری بی نیاز است. و هو معنا قیامهی به ذاته، اصلا قائم به ذات بودن یعنی به دیگری وابسته نبودن، این در وجوب ذاتی هست. دو و یقتضی استناد غیرهی الی، همین که وجوب ذاتی دارد یعنی هر ممکنی به او مستند است، نیازمنده، پس او هست که اون ممکن رو اقامه میکنه. و هو المعنا به کونهی مقیمن غیره، استناد دیگران به او از این بر یعنی اقامه او دیگری را. نکته آخری که ایشون میفرمان یک بیان ایزاهیه، بحث علمی نیست، و اون این است که ما یه سری اوصاف داریم مثل ید، مثل وجه، مثل قدم، مثل رحمت، کرم، رضا، تکوین، قدم بله بله قدم عذر میخوام، قدم، رحمت، کرم، رضا، تکوین، اینا یه سری اوصافی هم که بین متکلمان اختلاف شده. دوستان بین یه بحثی ما داریم در باب اسماء و صفات، این که آیا ما ترادف در اسماء داریم یا نداریم. ترادف در اسماء که ما دو تا واژه به خداوند متعال اطلاق بشه اما یک معنای واحد داشته باشه. بسیاری از متکلمان، محدثان معتقدن ترادف در اسما نیست، یعنی در جوشن کبیر مثلا 1000 تا اسم شما دارید، هر اسمی با اسم دیگر فرق میکنه، مثلا رحیم با ذو الرحمه تفاوت میکنه حتی در این حد، اگر اسم باشه، وصف خاص باشه. بعضی ها میگن نه ترادف در اسما اشکال نداره، ما خداوند رو میخوانیم به الفاظ مختلف، بعضی از الفاظ هم معنای چیه؟ واحدی دارن. معمولا کسانی که ترادف در اسماء رو قبول ندارن تلاش میکنن برای اسماء مختلف یه معنای خاص درست کنن، پیدا کنن، بگن به این جهت ما میگیم به خداوند، میگیم مثلا فرض کنید ید دارد، به این اعتبار وجه دارد. آقا قدم او با بقا فرق میکنه یا نمیکنه؟ میگن نه فرق میکنه، قدم به این حس میخوره، بقا به این حس میخوره. ایشون میفرمان نه، ما ترادف در اسما رو قبول داریم، پاری از اسما وجود دارد که اینا معناش با معانی اوصافی که قبلا گفتیم یکیه. حالا مخالفانی داره، بعضی ها توی وجه و ید، بعضی ها توی قدم یه وجوهی درست کردن که خواستن بگن نه معانی مختلف دارن. ما معتقدیم تمام این اوصافی که الان نام میبریم اینا برمیگردن به اوصاف قبلی، پس نیازمند به استدلال مستقلی نیستن. و اما الید و الوجه و القدم و الرحمت و الکرم و الرضا و التکوین فراجعتون الى ما تقدم، به اسمایی که قبلا بحثش کردیم. اما مخالفین، ذهب ابوالحسن الاشعری الى ان الید صفت وراء القدره، چون میدانیم اشاعره تعبیر صفات رو قبول ندارن، میگن هر اسمی که در کتاب و سنت آمده معنایی غیر از اسم دیگر دارن. بله خدا قادر هست، اما ذلیت بودن خدا، بله یداه و مبسوطتان، ید ید دیگه، یه معنای دیگه. ولوجه صفتون مقایرتون للوجود، و معمولا میگن آقا وجه الله یعنی وجود الله، ایشون میگه نه وجه چیز دیگه است، وجود نیست. و ذهب عبدالله ابن سعید الى ان القدمه صفت مقایره للبقا، یک جهت قدمه یک جهت بقایه. و ان الرحمه والکرم والرضا صفات مقایره للاراده، ما یه اراده داریم، یه رحمت و کرم و رضا داریم، این هم یه گروه. و اثبت جماعت من الحنفیه التکوین صفت مقاید للقدره. ما میگیم نه، قدرت یکی از شعبش